سلام، من شالوگل خوجا اخباری روز پنجشنبه 20 اکتبر رو از استودیو رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه سلیمان قیوموفی متهم در تشکیل کشتار عمر علی قوتوف امید دارد که دادگاه ترکیه حکم او را بازبینی میکند. در قرقیزستان جسد زنی را که مذهب پروتستانتی را قبول کرده بود از قبرستان های مسلمانی و نصرانی پروسلاوی خارج نمودند.
به نظر می رسد که آنها قبر را باز کردند. همسرم با خواست خدا زندگی کرده است. فقط این که او انجیل می خواند. آنها می گویند که وای به دین ما خیانت کرده است.
و خانم های آلوفته مکسیکا برای آرایش ناخن هایشان کژدم قربانی می کند.
آرایش دادن ناخن با کژدم یک مد شده است. من فکر می کنم زیبا به نظر می رسد. دیگر گونه نه و از هر چیز دیگر دوست داشتنی است.
و اولو تفسیر خبرها، در ولایت خودمختاری بدخشان تمرین مشترک و زیدی تروریستی نیروهای تاجیکستان و چین آغاز یافت. این رزمایش که تا چهار روز دیگر در نویه ایشکوشیم دوام میکند، بر اساس نقشه تایید شده از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان صورت میگیرد. هدف تمرین مشترک تحکیم مرز با بدخشان افغانستان عنوان میشود که طی دو سال اخیر به منطقه ناامن و محل جنگجویان تبدیل شده است. تاجیکستان و چین عضو سازمان همکاری های شانگهای هستند و قبلا پکین خبر داده بود که تصمیم گرفته است با اشتراک تاجیکستان و پاکستان و افغانستان ائتلاف نظامی ضد ترور تشکیل کند و همکاری هایش را برای مبارزه با تروریسم در منطقه با همسایگانش تقویت بدهد. شهروند تاجیکستان که در تشکیل قتل عمر علی قوتوف رهبر گروه 24 عیبدار می شود با بازبینی حکمش امید دارد. سلیمان قیوموف ماه فوریه سال 2016 از سوی دادگاه شهر استانبول حکم ابد گرفته بود. یک منبع رادیو زودی در دایره‌های دیپلماتیک تاجیکستان گفت قیوموف در نسبت حکمش اعتراض کرد و حالا پرونده او در مرحله نوی بررسی دادگاه عالی ترکیه قرار دارد. سلیمان قیوموف یکی از متهمان کشتار عمر علی قوتوف بود و از روی خلاصه‌های تفتیشات این جنایت را او نمی‌توانست به تنهایی اجرا کند. قیوموف در دادگاه خود را کاملا بی‌گناه گفته بود. عمر علی قوتوف شب 5 مارس سال 2015 بعد ترک منزل اجاره سلیمان قیوموف در محله فوته استانبول هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و با ضربی یک تیر تفنگچه کشته شد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه به مقام رئیس جمهوری آمریکا گفت عهد نمی‌دهد که نتیجه های انتخابات روز 8 نوامبر را میپذیرد، ولی در زمانش خواهد گفت. رقیبش از حزب دموکرات هیلاری کلینتون در مناظره نهایی تلویزیونی با دونالد ترامپ افزوده است چنین موضع‌گیری دونالد ترامپ دموکراتیا در کشور ما را به زیر می‌کشد. تایر سفر آخرین مناظره انتخاباتی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را خلاصه کرد.
شما نتیجه ها را خالصانه میپذیرید؟
در زمانش خواهم گفت. من حالا چیزی نمیگویم. من شما را منتظر نگه می‌دارم. چیزهایی که من تاکنون دیدم بسیار بد است. اول اینکه مطبوعات بسیار فریبگر و فاسد است. کارشان واقعا حیرت آور است. نیویورک تایمز مقاله درباره من چاپ کرد. آنها مغز رای دهندگان را زهرآلود کردند، ولی متاسفانه رای دهندگان از همان زاویه درباره ما می‌اندیشند.
اجازه بدهید جواب دهم، زیرا گفتش وحشتناک است. میدونید هر وقت کارها به نفع دونالد نیست، او ادعا میکند که همه چیز تقلب شده است. FBI یعنی خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا یک سال مساله نامه‌های الکترونی مرا تحقیق کرد. خلاصه کردند که قانون شکنی نبود. او گفت که FBI تقلب کار است. در رایدهی داخل حزب در ویسکونسین باخت. گفت که تقلب کردند. بعد آن دانشگاه ترامپ را برای تقلب و تماجایی به دادگاه کشیدند. وقتی برنامه تلویزیونی 3 سال پای هم جایزه امی را نگرفت، گفت که در آزمون بازی دو تقلب کردند.
من باید اون رو میگرفتم.
شیوه اندیشرانی او همین است. دونالد همینگونه فکر میکند و این خنده آور و واقعا آشفته کننده است. دموکراتی ما اینگونه کار نمیکند.
در شهر نورین قرغیزستان دانشگاه آسیای مرکزی باز شد. در رسم افتتاح این دانشگاه پیشوای اسماعیلیان جهان، شاهزاده آقاخان چهارم و سورانبای جینبکوف سروزیر قرغیزستان شرکت داشتند. شهرک و یا کمپوس دانشگاه آسیای مرکزی در قرغیزستان یکی از سه شهرک میباشد که در سه منطقه از جمله شهر خوروغ تاجیکستان و تکلی قزاقستان بنیاد میشود. شاهزاده آقاخان چهارم در صحبت با خبرنگاران چنین گفت:
در حقیقت ما معلوماتی دنیاوی می دهیم و تاریخ نیز علمی دنیاوی است. از این رو در دانشگاه تاریخ دین هم تعلیم داده می شود. برای معرفتی کامل دانشجوی باید دانشی فراگیر داشته باشد. هدف دانشگاه آسیای مرکزی رشد اقتصادی منطقه می باشد. برای آن تحمل دینی لازم است. تحمل در سراسر دنیا لازم است. ببینید هیئت استادان دانشگاه از کی عبارت است. ببینید که دانشجویان ما کی هستند. ما با پذیرایی تحمل توجه داریم.
هدف دانشگاه مرکزی آماده کردن متخصصان جهانی ارزیابی می شود که برای رشد کشورهایشان می توانند سهم گذارند. ضمناً سازشنامه بین المللی اوید بنیاد دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 میان تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان به امضا رسیده بود. تابستان امسال 71 نفر داوطلبان از کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان و پاکستان به این دانشگاه پذیرفته شدند که 35 نفرشان از تاجیکستان می باشد. در حالی که شاهزاده آقاخان چهارم در افتتاح دانشگاه آسیای مرکزی از همزیستی و تحمل پذیری سخن کرد، این موضوع تا هنوز در قرغیزستان بحث برانگیز باقی میماند. با وجود آنکه قرغیزستان به شهروندانش آزادی اعتقاد را کفالت داده است، اما جسد یک زنی که پیروی مسیحیت بود طول چند روز در قبرستان ها جا نیافت. پیوندان این زن برای دفن جسد مجبور شدن مشکلات زیاد را تحمل کنند. عبدالله اشرف موضوع را ادامه میدهد.
ماتم اکجال ازایوی 78 ساله بعد از آن عمیق‌تر شد که جسدی زنش را که با هم 50 سال زندگی یک جای داشتند از قبرستانی منطقه علبوقین بیرون آوردند. قنگل ستی‌بولدیه 13 اکتبر وفات کرده بود، اما از سبب آن که از دین اسلام به مسیحی گرویده بود، مردم محل برای گرانیدن این زن مخالفت نمودند.
به نظر می رسد که آنها قبر را باز کردند. همسرم با خواست خدا زندگی کرده است. فقط این که او انجیل می خواند. آنها می گویند که وای به دین ما خیانت کرده است.
در حالی که اختلاف های دینی در قرغیزستان جمهوری مسلمان نشین آسیای مرکزی اوج گرفته است، ازایف مجبور شد که همسرش را سه دفعه به خاک سپارد.
در اینجا تنها مسیحی های پروسلوی روسی دفن می شوند. اجازت دفن پیرامون مذهب های دیگر نیست. از این رو با گرانیدن این زن مخالفت کردند.
بعد این فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991، قرغیزستان صاحب استقلال اعلامیه آزادی دین ها را اعتراف کرد. ولی به نظر می رسد که در این دهه دوردست به این اعلامیه احترام قائل نیستند. نصرانی های پروتستانت نمی توانند جسدهایشان را در قبرستان مسلمانان دفن کنند.
هر یک فرد حق دارد که به خاک سپرده شود، ولی این نباید در قبرستان مسلمانان صورت بگیرد. به حیث امام من نماینده مسلمانان هستم. من مسئول دفن نصرانی ها، بپتیس ها و شاهدان یهوه نمی باشم. جهان گلر نمی جو پرشتو
شرط نیست. دختری زنی فوتیده می گوید که بعد این مرگ مادرش، امام فشار آورد تا او از دین نصرانی رو گرداند. او رویش را پنهان کرد، زیرا می ترسید که مردم محلی او را هم هدفی حمله قرار خواهند گرفت.
آنها مردم را تشویق کردند. در جماعت ملاها گفتند که بپتیستان از تروریستان هم بدتر هستند. آنها انسان خوب نیستند. اما ما در کشور آزاد زندگی میکنیم و هر کس حق دارد که دین خود را انتخاب کند.
اقجال ازایف مسلمان است. او دینش را تبدیل نداده است. ولی وای برای منزل آخرتی همسری مسیحیش جای پیدا نکرد. اکنون این زن را در یک مکانی پنهانی به خاک سپردند تا اینکه میت راحت بخوابد.
حالا رو میوریم به مخیکا. مردمی که به نمایشگاه آرایشگری در نزدیکی شهر مخیکا آمدند از یک تمایل نو شگفت زده شدند. در نمایشگاه در یک گوشه آرایشگران به ناخن مشتریان یک یا دو کژدم میچسبندند. طوری معلوم شد هواداران این نوع آرایش در مکزیکا کم نبوده است. کاو مارسیاتو در این مورد تفصیلات دارد.
مودی نو در مکزیکا آرایش ناخون با کژدم. مردمی که به نمایشگاه آرایش ناخون با تکسکوکو در نزدیکی پایتخت مکزیکا آمدند، بار اول از شاهدی با کژدم زیباتر کردن ناخون می شوند. این گونه آرایش یک سال پیش به مد درآمد و حالا طلبگران ناخون کژدمی زیاد شدند و آنها آماده هستند برای یک یا دو تای آن تا $3 پرداخت کنند. لوپیتا گارسیا آرایشگری مکزیکایی یک سال پیش کژدم چسبانی را در زادگاه شهری دورانگا شروع کرد و آرایش نوی او به حد محبوب شد که لوپیتا آرایشگاه باز نمود. در نمایشگاه آرایش ناخون که هفته گذشته شروع شد، روزانه 20 نفر به آنها مراجعه می کنند. تلما گاردن است که در چسبانیدن کژدم ها ماهر شده است، میگوید که این آرایش برای همه نیست.
واکنش بعضی مردم مثبت است که میگویند وای بسیار زیبا و به من معقول است. البته دیگران هم هستند که میگویند این یک تمایل وحشتناک و بی‌ذوقانه است. ما را به بی‌رحمی نسبت به جانوران متهم میکنند.
ابیگیل لوپس یکی از مشتریان است که برای آرا دادن ناخونش با کژدم آمده است و میگوید از مد نو خوشش میآید.
آرایش دادن ناخون با کژدم یک مد شده است. من فکر میکنم زیبا به نظر میرسد. دیگر گونه نه و از هر چیز دیگر دوست داشتنی است.
در شمال مکزیک کژدم را برای شکلش دوست میدارند و عین زمان از آن میترسند، چون سالانه به 250 هزار نفر در کشور نیش میزنند. زهر کژدم برای انسان خطرناک است و میتواند او را نفسگیر کرده کشد، ولی استفاده پازر و معالجه زود درد و تاثیرش را رفع میکند. در جهان از جمله تاجیکستان 1000 نوع کژدم وجود دارد که 50 تای آنها برای انسان خطرناکند.
و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. یخماس شرکتی نامداری باسکین روبینز تا به دوشنبه هم رسید. چند سال اخیر در تاجیکستان اساساً شرکت‌های وطنی در استحصال و فروش یخماس و شیرینی‌ها پیشتاز بودند. اما همکاران ما میگویند علاقه یخماس‌های این شرکتی معروفی آمریکایی هم در پایتخت کشور مشتریان خود را پیدا کرده است.
شبکه بین‌المللی فروش یخماس و شیرینی‌های باسکین روبینز در اولین فروشگاه خود را برای مشتریان تاجیک در دوشنبه باز کرد. پس از آن این دومین شرکت بین‌المللی است که در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای خود جای پا پیدا کرده است. و حالا ما می‌رویم نزد این فروشگاه و تا ببینیم که نرخ شیرینی و یخماس‌های آن تا کجا با جیب مشتریان تاجیک موافق است.
فروشگاه نخستین باسکین روبینز در دوشنبه چند روز پیش باز شد و مشتریان خود را پیدا کرده است. مسئولان فروشگاه میگویند بسیاری از مشتریان خارجی ها هستند که برایشان برندی باسکین روبینز آشنا هست. برخی دیگر پس از یک بار چشیدن مشتری یخماسی این فروشگاه شده اند.
ما علاقه 3 روز می شود اینجا می آیم و یخماس می خوریم. هر کسی که جای بش امکان دهد می تواند بیاید و اینجا یخماس خورد. در این 3 روز علاقه همه نوع های یخماس را چشیدیم. من خوش.
قیمت یخماس های این فروشگاه در تاجیکستان از 14 تا به 81 سومانی می رسد. نرخ تارت و دیگر شیرینی ها از 100 سومانی بالا است. اما مزد میانه کار بیش از 800 سومانی معادل $127 است و از این رو نه همه امکانی کام شیرین کردن از این یخماس ها را دارند. در تاجیکستان شرکت های یخماس و شیرینی های ایران، ترکیه و اوکراین که در اولهای سالهای 90 وارد بازار تاجیکستان شدند مشتری داشتند. اما با وارد بازار شدن محصولات شرکت های وطنی مثل شیرینی های شرق، امیری و کارخانه های قنادی شیرینی دوشنبه، جوی آنها در بازار تنگ شده، بالاخره بسیاری از انواع این قنادی ها از رف های فروشگاه ها غایب زدند. از این رو معلوم نیست فروشگاه یخماس و شیرینی های باسکین روبینز را که برادران روبینز و باسکین سال 1947 در امریکا تاسیس دادند تا کجا موفق می شود. اما ظاهراً ماموریت شرکت به موفقیت باور دارد که گفته است نیت دارد در شهرهای دیگری تاجیکستان هم فروشگاه باز کند.
این خبری گزارش نشر نوبتی برنامه بود. اخبار بیشتر در وبسایت ما و نوارهای دیدنی در یوتیوب گذاشته شده است. همچنین ما در فیسبوک ادناکلاسنیک و تویتر صفحه داریم. زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه نیز دریافت خبرهای تازه را فراهم میکند. برنامه خبری ما در سامانه آسیا پلاس نیز پخش می شود. با ما بمانید.
اخی آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. نخست وزیر عراق میگوید عملیات بازپس گرفتن شهر موصل از دست گروه افراطگرای به نام دولت اسلامی نظر به نقش از او تر پیش میرود. در این باره حیدر العبادی روز 20 اکتبر ضمن ارتباط ویدیویی با حاضران یک نشست بین المللی درباره آینده موصل سخن گفت. این نشست در شهر پاریس برگزار میشود. حیدر عبادی همکاری ها بین ارتش عراق و نیروهای کرد را ستایش کرد که به قول او با همدلی برای رها کردن موصل می جنگند. چهار روز پیشتر از این نیروهای عراق و رزمندگان کرد عملیاتی بزرگی را برای آزاد کردن دومین شهر بزرگ عراق شروع کردند. در عملیات با آنها نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا کمک می کنند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه به مقام رئیس جمهوری آمریکا گفت عهد نمی دهد که نتیجه انتخابات روز 8 نوامبر را می پذیرد، ولی در زمانش می گوید. دونالد ترامپ در مناظره نهایی تلویزیونی با هیلاری کلینتون رقیبش از حزب دموکرات چنین گفت. هیلاری کلینتون در پاسخ گفت چنین موضع گیری دونالد ترامپ دموکراتیا در امریکا را به زیر می کشد.
دونالد همین گونه فکر می کند و این خنده آور و واقعا آشفته کننده است. دموکراتیا ما این گونه کار نمی کند.
مناظره تلویزیونی آخرین دو رقیب روز 20 اکتبر در شهر لاس وگاس صورت گرفت. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ماه نوامبر برگزار می شود. دانشگاه ملی تاجیکستان به زیر 25 اسپیرانت اخراج شده که پس از انجام دوره معین شده تحصیل خوابگاه عالمان جوان را ترک نکردند به دادگاه شکایت برده است. ناظم مومینوف از دانشگاه دولتی تاجیکستان روز 20 اکتبر به رادیو آزادی گفت مسئولان دانشگاه قبلا با مکتوب رسمی از این افراد خواهش کردند که خوابگاه را برای اسپیرانت های نو خالی کنند، اما آنها با پیش آوردن بهانه های مختلف سرکشی کردند. دانشگاه ملی تاجیکستان یکی از بزرگترین مؤسسه های تحصیل عالی کشور و شمار می رود و در حال حاضر در دانشگاه 383 اسپیرانت به پژوهش مشغولند. مقامات روسیه می گویند 6 نفر را با گمان رابطه با گروه تندروی دولت اسلامی در قفقاز شمالی بازداشت کردند. خدمات امنیتی روسیه در منطقه کرچای و چرکسیه روز 20 اکتبر گفت این 6 نفر بعد از آن بازداشت شدند که مفتشان از خانه آنها سلاح آتشفشان، تیر، لباس نظامی و مواد ترکنده پیدا کردند. مقامات گفتند آنها همچنین نواری را دسترس کردند که در آن گمان بر شده ها به گروه تندروی دولت اسلامی بیعت می کردند. مقامات روسیه میگویند دست کم 5000 شهروند روسیه و کشورهای شوروی سابق به سوریه و عراق رفته و به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. کمیته تفتیشاتی در سنت پترزبورگ پرونده جنایی از روی مرگ طفل 5 ماهه تاجیک عمرعلی نظرف را خاتمه داده است. این طفل را سال گذشته مقامات خدمات مهاجرت روسیه و پلیس از مادرش جدا کردند و او بعد از چندی به طور مرموز درگذشت. بنابر فرضیه تفتیشات تاثیر بیرونی نمیتوانست سبب مرگ کودک شود. خانواده عمرعلی نظرف در جریان عملیات خدمات مهاجرت روز 13 اکتبر بازداشت شد. کودک را از مادر در اداره پلیس جدا کردند. او یک مدت کوتاه با کارمندان پلیس بود و بعدا به بیمارستان انتقال یافت و خبر مرگش روز دیگر پخش شد. مادر عمرعلی نظرف را بعدا به تاجیکستان اخراج کردند. در پایتخت ترکمنستان ارزش دلاری آمریکایی نسبت به منت ترکمنی در روزهای اخیر بالا رفت. طوری از ترکمنستان خبر می‌دهند امروزها یک دلار بر عوض 7.20 و یا 7.40 منت فروخته می‌شود. با قرار حکومت ترکمنستان بانک‌های کشور از ابتدای همین سال همه گونه عملیات فروش اسعار خارجی را به ساکنان قطع کردند و شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. شنونده ارجمند سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
آخرین مناظره انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا روز 19 اکتبر در حال برگزار شد که طبق نظرسنجی ها خانم کلینتون در ایالت های کلیدی آمریکا بر رقیبش پیش صف است. رسانه های آمریکا می گویند که در پی انتشار نوار جنجالی اظهارات دونالد ترامپ درباره زنان و همچنین ادعای شمار از زنان درباره آزار جنسی از سوی نامزد حزب جمهوری خواه جایگاه آقای ترامپ صدمه دیده است. اما دونالد ترامپ این ادعاها را رد می کند و می گوید که قربانی بزرگترین تخریب سیاسی و هدف اقدامات سازمان یافته پیشگیری از پیروزی او در انتخابات است. این در حال است که هیلاری کلینتون نیز نتوانسته است که نگرانی ها در مورد فعالیت در دوران وزارت امور خارجه آمریکا در سالهای 2009-2013 به ویژه مسئله استفاده از ایمیل و سرور شخصیش را برطرف کند. مناظره این دو نامزد اصلی برای مقام ریاست جمهوری آمریکا را میلیون ها نفر در آن کشور به طور مستقیم تماشا کردند. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش گرداننده مناظره در رابطه با اینکه نتیجه انتخابات پرزیدنتی را خواهد پذیرفت یا نه گفت که وقت آن لحظه فرا رسید نظرش را بیان میکند.
در زمانش خواهم گفت. من حالا چیزی نمیگویم. من شما را منتظر نگه میدارم.
گزارشگران رسانه های چون CNN میگویند از اینکه پیش از انتخابات دونالد ترامپ نگفته است نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت، لحن سخنرانیش طوری است که نشان می‌دهد و این نتیجه انتخابات را در صورتی که به نفعش نباشد نخواهد پذیرفت. مجری این مناظره در خصوص وضعیت شهر حلب سوریه پرسید و در مورد اعلان منطقه پرواز ممنوع سوال کرد. هیلاری کلینتون در پاسخ گفت که جاری کردن منطقه پرواز ممنوع میتواند در سوریه جان بسیاری ها را نجات دهد. اما دونالد ترامپ در مقابل گفت که هیچ وقت کشور ما اینقدر توسط پوتین به بازی گرفته نشده بود. دونالد ترامپ گفت که پیروزی واقعی عملیات حلب این ایران است. هیلاری کلینتون در پاسخ به پرسش در مورد عملیات موصل و حضور نیروهای آمریکا گفت که نیروهای آمریکایی را به منطقه های جنگی سوریه و عراق نمی فرستد، اما از تلاش های حکومت عراق و پیشمرگه های کرد حمایت می کند. در مقابل دونالد ترامپ گفت که چرا از فرصت استفاده نشد. دونالد ترامپ افزود که این عملیات برای کمک به پیروزی هیلاری کلینتون آغاز شده است تا نشان دهد که آدمی استواری است. ایران حالا در حال تصرف عراق است و ایران باید برای ما تشکر نامه فرستد. هیلاری کلینتون در پاسخ به پرسی در خصوص بنیاد کلینتون گفت بسیار خوشحال می شود که در خصوص فعالیت این بنیاد صحبت کند. دونالد ترامپ در واکنش گفت چرا بنیاد کلینتون از کشورهای عربی مانند عربستان سعودی 25 میلیون دلار دریافت کند، کشوری که با زنان رفتاری بد می کند. هیلاری کلینتون در پاسخ گفت که این یک بنیاد خیریه است و 90% کمک های آن را به نیازمندان می دهد و مانند بنیاد ترامپ نیست که از مردم پول بگیرد و عکس های ترامپ را رکلام کند. گرداننده در بخش دیگر این مناظره از دو نامزد خواست که برنامه های اقتصادی خود را بیان کنند. هیلاری کلینتون در مورد برنامه هایش گفت که این برنامه برای بهبود زندگی طبقه میانه حال روانه خواهد شد و تلاش خواهد کرد که جایهای کاری بیشتر ایجاد شود. دونالد ترامپ از این برنامه هیلاری کلینتون انتقاد کرد و گفت که برنامه اقتصادی هیلاری کلینتون با فرار سرمایه و کاهش جایهای کاری در آمریکا سبب خواهد شد. این مناظره در 6 قسمت 15 دقیقه‌ای برگزار شد و در هر یکی از قسمت‌ها مناظره کنندگان به بحث موضوع‌های جداگانه پرداختند. مسئولان برگزاری این مناظره میگویند که حدود 100 میلیون نفر این مناظره را به طور مستقیم از تلویزیون تماشا کردند. انتخابات پرزیدنتی آمریکا روز 8 نوامبر امسال برگزار و رئیس جمهور برای 4 سال آینده انتخاب خواهد شد.
azadi.org وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. azadi.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
برای دیدار و گفتگوها در دوشنبه ظاهراً برای مقامات ترکیه موضوع کم نیست، از همکاری های سیاسی و نظامی سرکرده تا بررسی موضوع تجارت و اقتصاد. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو که به قول دفتر مطبوعاتش قرار است در چهارچوب یک سفر رسمی روز 21 اکتبر بعد بازدید تاشکند و آستانه وارد دوشنبه شود، باید با پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان و بعداً وزیر خارجه سراج الدین اصلف دیدار و گفتگو کند. مقامات ترکیه میگویند که در این سفر همکاری های دو جانبه و زمینه منطقه و جهان بررسی می شود. به احتمال غالب یکی از موضوع های مورد بررسی تشکیل زمینه های سفر پرزیدنت ترکیه به دوشنبه می شود. در سفارت تاجیکستان در انکارا به رادیو آزادی گفتند که هنوز جزئیات این برنامه برایشان معلوم نیست، ولی نیت بازدید رجب طیب اردوغان از تاجیکستان هنوز آخر ماه سپتامبر سال جاری از زبان معاون نخست وزیر ترکیه توغرو ترکش صدا داده بود. هنوز نه مقامات تاجیک و نه ترک درباره سنه مشخص و هم برنامه بازدید اردوغان از تاجیکستان آماده نیستند شرح بدهند. ولی طور کارشناسان امور میگویند در اصل برای هر دو کشور دایره موضوع گفتگوها کم نیست، به ویژه در شرایطی که تاجیکستان ترکیه را یکی از کشورهای متفق و همفکر ارزیابی میکند و اخیراً در برخی تصمیم‌های بحث برانگیزش از انکارا پشتیبانی کرده است. مرحد شریف جان یک تحلیلگری رادیو آزادی در امور منطقه میگوید سمتگیری های سیاسی ترکیه یکی زمان از متفقان قوی غرب و اروپا و ناتو بود در عهد اردوغان خیلی تغییر کرد.
کشوری که 10 ساله ها تلاش دارد وارد اتحادیه اروپا شود در این آخرها خیلی عقب زده است. یعنی ترکیه سالهای 90 عهد تنسو چیلر، سلیمان دمیریل و ترکیه امروزه اردوغان دو چیزی کاملا مختلف است. بعدی اختلاف های نیم ساله سر خلبان سقوط داده شده اردوغان و پوتین بروی همدیگر آغوش باز کردند. ترکیه امروزه 100% نباشد هم، ولی تلاش دارد با کشورهای به اصطلاح رد معرکه نزدیک شود. کشورهایی که آنها سالهای 90 فعال بودند از همین قبیل منطقه هستند. آذربایجان، آسیای مرکزی و دیگرها. پشتگردانیدن ترکیه به ارزش‌های دموکراتی می‌تواند به معنای دست کشیدن از ارزش‌های اروپایی ارزیابی شود. در این حالت ترکیه برای پیدا کردن همفکران در میان هم مذهبانش در کشورهای سابق شوروی تلاش می‌کند.
ترکیه را در دوران اردوغان با پایمالکنی معیارهای دموکراتی زیاد انتقاد می‌کنند. نقطه اوج این انتقادها در پی سرکوب طرفداران فتح الله گولن بود. مقامات ترکیه روحانی معروف فتح الله گولن و شبکه سازمان‌های مربوط به این سیاستمداری زمان معروف و متفق اردوغان را بعد آن غیر قانونی و تروریستی اعلان کردند که 15 ایول در این کشور کوشش ناکام تبادلات دولتی انجام شد. مسئولیت این حادثه ها به دوش روحانی مستقر در ایالات متحده آمریکا واگذار و خود موردی پیگرد قانونی قرار گرفت. ده ها هزار نفر در ترکیه با اتهام پیروی از گولند بازداشت و یا از مقامهایشان برکنار شدند. منقدان گفتند که اردوغان با این راه می خواهد از رقیب مهم و پرنفوذ سیاسی خود نهایتا خلاص شود. دعوت بستن شبکه های مؤسسه های تعلیمی گولند در آسیای مرکزی هم صدا داد و تنها قرغیزستان از میان کشورهای منطقه گفت چنین قرارها را این دولت مستقلانه و با نظر داشت منفعت های خود قبول میکند. تاجیکستان جریان محدودسازی کاری مکتب های میانه شرکت شلاله مربوط به گولند را چند سال پیش به طور تدریجی براه مانده بود. در مجموع در دوام 20 سال فعالیت این شبکه ها در دوشنبه، قرغان‌تپه، تورسون‌زاده، کلوب و خوجند هزارها شاگرد به وای رسید و آنها توانستند از نظر سویه دانش در بازار بین المللی مکتب های عالی غرب و اروپا رقابت پذیر شوند. تحلیلگر خورسند خورمف می نویسد که دوشنبه در توسعه همکاری های تجارتی و اقتصادی با انکاره منفیت دار است، ولی تلاش می کند از سیاسی شدن این مناسبت ها خودداری کند. حکومت دنیاوی تاجیکستان به قول این کارشناس همه پیشرفت های حزبی حاکم عدالت و ترقیات اردوغان را محتاطانه قبول می کند. کارشناس می گوید بعد ختم جنگ سرد و پاشخوری شوروی ترکیه تلاش کرد خود را به حیث بازیگری مهم گئواستراتژی در اروپا و آسیای مرکزی به نمایش گذارد و تا اندازه تلاش کرد موقع روسیه را تنگ کند. عمومیت های مذهبی و قومی با مردمان آسیای مرکزی، اما تاجیکستان را به طور پر شامل این مناسبت ها نمی کرد. از این روی به قول خورمف انگیزه های ترکیه بیشتر تاریخی و گئوپلیتیکی نامذهبی بوده است. ترکیه پس از چین، روسیه و قزاقستان بزرگترین شریک تجارتی تاجیکستان به حساب می رود.
حرف ها رو یک یک می چینیم. O, Z, O, D, I.
واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
امام خطیبی یک مسجد سخت که با